أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله نصرته و صحبته و زیارته و خدمته و دعاه و خیره و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. به فضل الهی در این انسی که سر سفره امام حسین زیر خیمه حضرت ابا عبدالله این چند شب با هم داشتیم، مطالبی که به زبان ما آمد و روزی دلهای پاک شما بود، نکته اول این بود که همه کاری عالم خداست، وجود را خدا میده، عزت را خدا میده، ذلت را خدا میده، حیات را خدا میده، ممات را هم خدا میده. هیچ کسی در هیچ کاری بدون عنایت خدا کاری ازش ساخته نیست. حتی خنده و گریه اینا رو در قرآن هستا، هو از حکه و ابکا، هر که خنده بر لب دارد خدا او رو میخنداند و هر که میگرید خدا او را میگریاند. مریضی به درمان به دست خود خداست. حضرت ابراهیم خلیل عرضه می‌دارد که یطعمنی و یسقینی و یسقینی و اذا مرض تو فهو یشفینی. خدا به من طعام میده، خدا به من آب میده، هم ساقی خداست هم سفره‌دار خداست، خوراکم رو خدا میده، نوشابه و نوشیدنی ها رو خدا به ما میده. اما ابراهیم خدا رو خیلی دوست داره، نمیگه اذا امر زنی فهو یشفینی، نمیگه وقتی خدا مریضم میکنه خودش شفا میده، میگه که اذا مرض تو، وقتی من این مریض میشم روش نمیشه بگه خدا منو مریض کرد، ادب دیگه. میگه آدم خودش باعث مریض بدیا به ما برمیگرده، خدا با بندهش بد نمی کنه. اذا مرض تو فهو یشفینی، وقتی من مریض میشم خدا منو شفا میده. خواب و بیداری به دست خداست. اگه خدا بخواد خواب رو از آدم بگیره، من پریشب هر چی زور می زدم خوابم نبرد، بلند شدم ساعت ها مطالعه کردم، قرآن خوندم، بالاخره خوابم نبرد. چیزایی که فکر می کردم اگه بخونم خوابم می بره، اگه بخورم خوابم می بره، نبرد دیگه، خوابم نبرد. فهمیدم خدا با قدرت آدم خواب رو بگیره، آدم حالا بره هر کار بکنه خوابش نمی بره. یکی از رزمندگان میگن 27 ساله که هیچ خواب نمیره. چرا؟ چه نعمتی است خواب. و جعل لکم النوم سباتا، خواب با یه آرامش آدم خدا به ما میده. حالا کسی بخواد بیدار بشه، بخواد یه نماز شبی بخونه، بخواد یه حالی پیدا کنه، خدا خواب را مسلط کنه، آدم چی کار از دستش ساخته است؟ تو دعای شریف ابو حمزه سمالی میخونیم که الهی مالی کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک عرضت لی بلیتون یا عرضت لی نعاسون. خدای من چی مرگمه، هی تصمیم میگیرم که سحری پاشم یه مناجات امیرالمومنینی بخوانم، یه دعای صحیفه سجادیهی بخوانم، یه مناجات خوبی داشته باشم. تصمیم میگیرم وقتی بلند میشم خواب آرزم میشه، همه چیز از این میگیره. نمیتونم. خواب اخل موته، برادر مرگ. ولی از نظر قرآن خواب خودش مرحله از مرگه. ملاحظه میکنید آیش رو، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدا موقع مرگ نفس شما را، جان شما را توفی میکنه. میگن فلانی از فلانی طلب داشت، استیفاء دین کرد، یعنی در گرفتن حقش هیچی جا نذاشت. اینو میگن استیفاء. وفا یعنی کم نگذاشتن، جا نگذاشتن. خدا یتوفى الانفس حین موتها، وقتی عجل آدم میرسه خدا همه اون چه که به عنوان حقیقت ماست، ما به اون زنده ایم، اونو از ما میگیره. هیچی جا نمیمونه. این بدن بی جان بی جان میفته، این درخت هیچی دیگه خاصیتی نداره. الله یتوفى الانفس حین موتها. ولی یه بار دیگه هم میگه خدا شما را توفی میکنه، یعنی وفاتتون میرسه. که ولتی لم تمت فی منامها، اونی هم که خواب میره در واقع وفات کرده. ولی اونی رو که قضا علیه الموت، خدا دیگه روح را بر نمیگردونه، اونی رو که بناس هنوز زندگی کند، خدا دوباره روح رو بر میگردونه، زنده مون میکنه. هر شب ما میمیریم با خدا ملاقات میکنیم، خودمون حواسمون نیست. اینه که موقع خوابیدن خوبه که آماده بخوایم بریم. اولا وضو بگیریم، دائم الوضو بودن هم در وسعت رزق تأثیر دارد، و هم کسانی که همیشه وضو دارن روز قیامت یکی از نورهایی که مسیر انسان رو در اون جایی که نه خورشیدی هست، نه ماهی هست، نه ستارهی هست، نه برقی هست، هیچی نیست، نور رو هر که خودش داره اونجا نورانیه. کسانی که دائم الوضو هستن از اعضا وضوعشون نور می درخشد، مسیر آدم رو روشن میکنه. و روایت هم تعبیرش اینه دیگه، الوضوع نور، الوضوع نور و تجدیده نور علی نور. هیچ وقت بی وضو نباشید، هیچ وقت بی وضو نباشید. سر سفره میشینیم با وضو باشیم، سر کار میریم با وضو باشیم، مسجد میریم، برای شرکت در فاتحه میریم، با خانه خداست، بی وضو بی احترامی، با وضو باشید. میخواید قرآن بخونید با وضو باشید، میخواید حدیث بخونید با وضو باشید، سر کلاس میرید با وضو باشید، همیشه با وضو باشید. یکی از مواقعی که اختصاصاً تأکید شده وضوی قبل از خوابه. کسانی که وضو میگیرن میخوابن، خدا تا صبح برای اونا عبادت مینویسه. رایگان، کاری نکردی وضو گرفتی خوابیدی، خدای متعال برای شما عبادت مینویسه. وضو که میگیرید روحتون رو پاک تحویل خدا میدید. دوم موقع خوابیدن یک نسخه رو حضرت رسول به دخترشون حضرت زهرا صلوات الله علیه ما و علی آله ما براش پیچیده، فرمود فاطمه جان هر شب قبل از خواب یک ختم قرآن بکن بعد بخواب، یک عمره انجام بده بعد بخواب، تمام پیامبران را خوشنود کن بعد بخواب، تمام مؤمنین رو راضی کن بعد بخواب. این رو حضرت فرمودند و مشغول نماز شدند. فاطمه هم عاشق باباش بود دیگه، کمان که باباش هم عاشق فاطمه بود. حالا پیغمبر داره نماز میکنه، حضرت زهرام داره باباشو تماشا میکنه، همینجور به تماشا نشست تا نماز پیغمبر تمام شد. و وقتی نماز تمام شد عرضه داشت ابتا شما 4 دستور دادید ولی روشش رو به من یاد ندادید. مگه میشه آدم با این وقت کم 1 ختم قرآن بکنه در این حال خوابم داشته باشه؟ ما در مدینه زندگی میکنیم، چجوری میشه که هر شب من برم یا عمره انجام بدم؟ وقت میبره، بازم برگردم بخوابم. مگه میشه همچی چیزی؟ مگه من با همه انبیا 124,000 پیغمبر چگونه میتونم با اینا مرتبط بشم، اینا رو راضی کنم؟ چگونه میشود ارواح موحدین عالم را گذشته و آینده را من باشون مرتبط بشم و اینا رو خوشنود کنم بخوابم؟ آقا رسول خدا فرمودن اینا همه رمزه. شما 3 قل هو الله بخونی گویا 1 ختم قرآن کردی. خب 3 قل هو الله بخون بخواب، خدای متعال در ذخیره عملت 1 ختم قرآن می نویسه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسیدند که یا رسول الله چرا کعبه مکعب 4 گوش داره؟ حضرت فرمودند برای اینکه محاذی بیت المعمور است، بیت المعمور 4 گوش داره. اینم همینجور بالا بریم با آسمان 4 میرسیم به بیت المعمور، بیت المعمور هم مثل کعبه همینجوره. عرض کردن چرا بیت المعمور 4 گوش است؟ فرمود برای اینکه عرش الهی 4 گوشه داره، اونم مکعبه. عرض کردن چرا عرش 4 گوشه است؟ فرمود برای اینکه پایه های عرش سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. این سیر از ماده به معناست، از عالم کثرت به عالم وحدت آدم میرسه. اینا خیلی حرفای خاص لطیف مال اهل دل، برای عمومم نمیشه بازش کرد، ولی آدم سیر کعبه داشته باشه، سیر بیت اللهی داشته باشه، عرشی میشه. عرش هم قلب مؤمن، خوب قلب المؤمنه عرش الرحمن. بنابراین پیام این حدیث شریف اینه که انسان در قلب خودش باید خانه خدا باشه، مرکز فرمان خدا باشه. شیطان وسوسه ها، آلودگی ها، نجاسات تو دل ما راه پیدا نکنه. گناه دل رو کثیف میکنه، فضولات زندگی، بی خودی حرف زدن. در تفسیر شریف المیزان مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی حدیث نقل میکنن: لولا تمریجون فی قلوبکم و تکثیرون فی کلامکم لرأیتم ما ارا ولا سمعتم ما اسمع. اگه شما 2 مراقبه داشتید، یکی مراقبه لسانی، دوم مراقبه قلبی، در ظاهر اونی که نقش اساسی در زندگی انسان، در سعادت انسان، در عاقبت به خیری انسان، در عاقبت به شری انسان نقش داره، زبانه. انسان زبانش رو ول نکنه، برای زبان برنامه داشته باشه، بی نتیجه حرف نزنند، از فضول کلام خودش رو نگه داره تا چه برسد به معصیت. آدم زبانو ول کرد، حرفای بی خودی، بیهوده، لغو حرف میزنه، گناه زبانم براش آسون میشه، یه غیبت میکنه، چه خاکی به سرش میشه. اهل معنا دیدند فرمایش حضرت سید الشهدا که فرمود الغیبتو ادام و کلاب نار، غیبت خورش سگ جهنمه. این معنی داره، با غیبت آدم باطنش تغییر میکنه، صورت سگ میگیره. وقت جیفه میخوره، بدن بیجانه یه مرده ای رو میخوره که قرآن اینو مجسم کرده. جز نادر گناهانیه که قرآن متمثل کرده. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتم. آدم وقتی غیبت میکنه گوشت مرده میخوره. کی گوشت مرده میخوره؟ سگ. بر اساس کلام از سید الشهدا اهل معنا دیدن در موقع غیبت ملکوت آدم تغییر میکنه به صورت سگدن. خدا نکنه به صورت سگ محشور بشه، خدا نکنه. خب این قلب که عرش رحمان است، باید چهار پایگاه در قلب متمکن بشه. یکی تسبیح است. تسبیح جز اسرارآمیزترین اذکار است. خداوند متعال حضرت یونس پیغمبر رو در یک زندانی کرد که لا یسبقه سابق ولا یلحقه لاحق. هیچ کسی چون زندانی رو ندیده است. در دل شب شکم ماهی حضرت یونس گرفتار شد، از کشتی به دهان نهنگ، از دهان به معده او. هم دریا بود، هم سیاهی شب بود، هم معده نهنگ بود. آبش کرد. هیچ زندانی اینجور آب نمیشه که حضرت یونس آب شد. انبیا معمولا هیکل‌های درشتی دارن، مخصوصا انبیاء سلف. لبنان که برید قبر بچه های آدم 4-5 متر هر کدومش، خیلی هیکل های درشتی دارن. حضرت یونس رو وقتی به امر خدا ماهی آورد کنار دریا، قی کرد، انداخت دور، عین یه بچه بود، بچه تازه به دنیا اومده. سایه برگ کدو رو خدای متعال بر او گمارد و ملائکه رشدش دادن تا حالت اولی رو پیدا کرد. یه همچه زندانی بود. اما این ظاهرش زندان بود، باطنش محل خلوتی بود برای بازیابی، جبران گذشته ها. این محبت خدا بود، این عقاب خدا نبود. در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات اویم. بی بی ما حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس ابن زیاد چی فرمود؟ وقتی او زخم زبان زد گفت یا زینب کیف رأیت صنع الله و اخیک الحسین؟ گفت زینب دیدی خدا چه بلایی به سر حسین تو؟ بی بی عالم در نهایت اقتدار فرمود ما رأینا الا جمیلا. بیچاره بدبخت، برای ما سیر معراجی بود. هر بلایی که دیدیم یک قدم به خدا نزدیک شدیم. همه اینها برای ما قشنگ بود. البلا للانبیا ثم للاولیا ثم للامثل فالامثل. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهد. حضرت یونس چجوری از این زندان نجات پیدا کرد؟ شما در نماز و قفیله موفقید دیگه، میخونید و ذنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن این تنها تسبیح که نبود، اقرار بود، اعتراف بود، عذرخواهی بود، یکیش هم تسبیح بود. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت، یکی تحلیل بود لا اله الا انت گفت، بعد سبحانک گفت، بعد اقرار اعتراف بود انی کنت من الظالمین. ولی قرآن کریم میفرماید لولا ان یکون من المسبحین، اگر یونس در اونجا تسبیح نمی گفت تا همیشه در اون زندان باقی میموند. کلید باز شدن زندان حضرت یونس چی بوده؟ تسبیح بوده، ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عرفای ما، اهل الله ما، عباد صالح ما از فقها که از آسدلی شوشتری رضوان خدا بر او باد که از نواده های سید نعمت الله جزائریه، ولی مبدع سالکینه که با آقای بهجت ختم شد. اینا همه فقیه بودن، علامه بودن، در این حال اهل مراقبه بودن، اهل سیر و سلوک بودن. خدای متعال چشم برزخشون رو باز کرده بود و به مقامات قرب الهی دست یافته بودن. مرحوم آسدلی شوشتری علی الله مقامه، آسدلی مرحوم الله حسنگلی همدانی رو تربیت کرده. ملا حسنگلی همدانی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الحق آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی، استاد حضرت امام رو تربیت کرده. آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی 3 کتاب داره، هر 3 کتابش جز گنجینه های بیبدیله. یکی از کتابهاش المراقبات هست، به فارسی 3 جور ترجمه شده است، ترجمه هاش هم ترجمه های درستی. المراقبات، المراقبات برای کسانی است که قدر عمرشون رو میدونن، میدونن عمر سرمایه است. خدا برای ساختن خانه آخرت، برای تأمین توشه و طعام آخرت، برای تأمین نور جهان ابد، برای خریدن بهشت، خدا این سرمایه رو به ما داده. و افرادی هستن میدونن که این لحظه از عمر ما ضایع بشه، اگر میلیاردها سکه طلا از دست بدیم، یک لحظه عمر ما نمیشه، اینقدر عزیزه. ولی ما چجوری از دست دادیم؟ چه کردیم این عمر رو؟ آدم اگه بدون روز قیامت چقدر حسرت این ضایعات عمری رو داره، سر به کوه ها میگذاره. چه خسارتی، چه زیانی به خودمون زدیم، چقدر مغبونیم، چقدر مغبونیم، عمر از دست دادیم. خونه که خراب نشده که، عمر خراب شده دیگه، گیر نمیاد که. این سیل زده ها را خب مردم خدا خیرتون بده، همه کمک کردن خونه ساخته شد، ولی کسی که جوانشو در حرام گذرونده، کسی که پیر شده هنوزم گناه میکنه، چی بخواد جبران کنه؟ تمام شد، رفت دیگه، هم گیر ما نمیاد. المراقبات برنامه میده به روزهای ما، به هفته های ما، به ماه های ما، که عمرمون رو ضایع نکنیم، با این سرمایه تجارت آخرت بکنیم. کتاب دوم ایشون کتاب اسرار و صلات است. در کتاب اسرار و صلات مرحوم آمز جواد آقای ملکی تبریزی اسراری داره که یکی مرحله تجرد ایشونه. در اون لحظه ای که در عالم باطن به روی ایشون باز شده، همون اندرون ظلمت شب آب حیات بهش دادن، اون رو اونجا لو داده که ایشون از این پل گذشته، با عالم تجرد راه پیدا کرد. کتاب سوم ایشون کتاب لقاء الله هست. کتاب لقاء الله کتاب معرفتی است، کتاب عرفانی است، کتاب سیر و سلوکی است. اما یه نکته از این کتاب من میخوام خدمت شما نقل بکنم. ایشون یعنی آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی که الان هم اهل معنا با ایشون ارتباط برقرار میکنن و از ایشون چیز یاد میگیرن. آمرزا جواد آقای ملکی می فرمایند برای این که استاد ما، منظورشون آخوند ملا حسین قلی همدانی هست، میگه استاد ما به ما گفت، بعد میگوید استاد ما گاهی سر به سجده میگذاشت، در یک سجده هزار بار ذکر یونسیه میگفت، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولی اونایی که اهلند میگن حداقل 400 بار رو. ایشون میگه دو عمل در میان برنامه‌های سلوکی، برنامه‌های معرفتی، برنامه‌های عرفانی و توحیدی، هیچ عملی مثل این دو تا نسخه نیست. یکی این که در شبانه روز نیم ساعت حالت سجده داشته باشیم و در این نیم ساعت سجده ممتد، در 24 ساعت در وقت معینی نیم ساعت حالت سجده داشته باشیم و در این نیم ساعت سجده ذکر یونسیه بگیم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعض بندگان صالحی که این راه رو رفتن به پسر من میگفت اگه حالشو نداری خلاصش کن، لا اله الا انت سبحانک. این لا اله الا انت رو اون جاهایی که حال نداری بگی، خلاصش کن، لا اله الا انت رو نگو ولی سبحانک رو بگو، بگو سبحانک انی کنت من الظالمین. این تسبیح خیلی مهمه. لذا موقع خوابیدن پیغمبر خدا به حضرت زهرا دستور میدن تسبیحات اربعه رو بگو، خدا ثواب و عمره برات می نویسه. اصلا خود انسان خانه خدا میشه، قلب انسان میشه عرش الهی. چهار تا پایش که توحید است، تسبیح است، تحمید است و تحلیل. سبحان الله تسبیحه، الحمدلله تحمیده، لا اله الا الله تحلیله، و الله اکبر تکبیره. پایه عرش تکبیر است و تحلیل است و تحمید است و تسبیح. این تو خود آدم باید به وجود بیاد و الا آدم عرشی نمیشه، آدم الهی نمیشه، آدم از این حیوان خلاص نمیشه، آدم از این حیوان خلاص نمیشه. مرحوم آقا حسین فاطمی شاگرد آمرزا جواد آقای ملکی بود، خیلی پیر فرتوت شده بود وقتی ما رفتیم قم، دیگه اواخر بود. ایشون میخواستن برن منبر، دیگه خودش نمیتونست، زیر بغلش رو میگرفتن میذاشتن رو منبر، نشسته بود رو منبر های های گریه کرده بود و بزرگان و علما مجتهدین پای منبرش نمینشستند. ها تو گریهش چی میگفته؟ حدیث آیه میخونه؟ نه، گفته بود این همه آدم دیدم آدم نشدم، ای وای، با همه عشق میریختن، واقعا میترسید ها، دارم میرم اونجا به چه صورت دارم میرم، آدم شدم یا نه، آدم نشدم، آدم نشدم. حسین جان تو رو به زهیرت که زهیر رو آدم کردی، آخه اینجا کارخونه آدم سازیه، مجالس بابسته کارخونه آدم سازیه، یه عمر حیوانی کردی، حالا میخوایم آدم بشیم، به ما یه نگاهی بکن. غلام سیاه آمد، الحمدلله دلتون رفت دیگه. عرضه داشت یا ابا عبدالله به منم رخصت بدید، منم برم از شما دفاع کنم. حضرت سید شهدا فرمود شما برای عافیت آمدید پیش ماها، گرفتار بودید، در به در بودید، یه جایی پیدا کردید که سر سفره ما باشید. من نمیخوام تو خودت رو گرفتار کنی، تا دید حضرت سید شهدا اینجور کرد، حالا چرا امام حسین به غلام سیا اینجور میکنه؟ آدمی کسی رو دوست داشته باشه ناز میکنه براش، امام حسین برای غلامش ناز میکرد، میخواست ببینه ناز حسین رو میکشه. ولی اونم عجب رندی بود، نمیدونید با چه زبانی امام حسین رو طوفانی کرد. عرضه داشت یا ابا عبدالله میدونم
رنگ من سیاهه، رو سیاه هم دیگه. خدا رحمت کنه دعای کافی رو، این شعر رو زیاد میخوند. گرچه سیاه روی شدم غلام تو هستم، خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ میدونم رنگم سیاه حسین، میدونم بوی بدی دارم، این افریقایی ها عرقشون بدنشون یه بوی داره، میدونم بد بو هستم، میدونم من اصل و نسب شناخته شده این ندارم که پوز بدم بگم پدر من فلانی یا جد من فلانی، آدم گمنامم من. اما حسین من هیچم، آخه تو خیلی آوایی، از شما چیزی کم میشه؟ اجازه بدید خونه منم کنار خونه علی اکبر شما ریخته بشه؟ شاید به برکت این فداکاری خدا بوی من رو معطر کنه، رنگ من رو سفید کنه، منو کنار شما محشور کنه. امام حسین طوفانی شد، دریای محبتش به جوش آمد، این غلام را بدرقه کرد، ولی همینجوری بدرقه نکرد، غلام را که راه انداخت دستش به آسمان بلند کرد، به خدا عرضه داشت اللهم بیض وجهه. آقا من روسیه را امشب نمیخوای دعا کنی منم رو سفید میشه؟ و طیب ریحه، خدایا خوشبوش کن، به عطر ایمان معطرش کن، و احشر مع النبیین، با انبیا محشورش کن. این دعا را امام حسین کرد، بدرقه کرد، رفت جنگ جانانه کرد. وقتی از اسب روی زمین افتاد توقع نداشت، حتی امام حسین رو به فریادم نخوند، ولی یه وقت دید یه آقایی سرشو برداشت رو زانوش گذاشت، حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین قبل از آنی که صورت به صورت علی اکبرش بگذاره، اول صورت به صورت و غلامش گذاشت. غلام چشمشو باز کرد، دید صورت امام زمانش رو صورتشه. میدونی چی میگفت؟ میگفت من مثلی؟ آیا زیر این آسمان کسی به اندازه من خوشبخته؟ آیا کسی مثل من هست که امامش موقع جان دادن رو صورت او گذاشته باشد؟ اما این کجا و اون کجا؟ اینجا صورت به صورت غلام گذاشت، اما کنار بدن علی اکبر بدن به هم ریخته بود. سید و شهدا میگن عبا رو پهن کرد، در این حال کار یه نفر نبود بدن رو جمع کنه، اونجا صورت به صورت علی اکبر گذاشت. گفت علت دنیا بعد کل افا، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به عظمت حضرت علی اکبر، به این غلام سیاهی که رنگ امام حسین گرفت، نسخه برابر اصلش کرد، فوتوکوپی برابر اصل بود که صورت به صورت غلام گذاشت. خدایا به وجاهتش قسمت میدیم فرج آقامون رو در همین سالها برسان، توفیق درک ظهور به ما مرحمت بفرما، بقیه عمر ما را از شر شیطان و نفس خودمون محافظت بفرما، خیر و برکتت رو بر معیشت مردم نازل بفرما، سایه رهبرمون رو بر سرمون مستدام بدار. خدایا جوانامون از سرگردانی نجات بده، همه را در کشتی نجات امام حسین به ساحل سعادت برسان. الها گذشتگانمون، امامون، شهدامون از ما راضی بفرما، مریض ها عموماً، سید سرطانی مورد نظر، مریضه افسرده مورد نظر، مرزای سفارش شده، مرزای مورد نظر حاضرین، عافیت کامل بهشون روزی بفرما. غفر الله لنا و لکم.